الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأهوال حول حالنا إلى أحسن الحال صلوات عنایت کنید ساحت پاک و چهره تابناک حضرت رحمت للعالمین نبی گرامی اسلام اهل بیت با فضیلت اون حضرت به تخصیص مولا و ولی نعمت من حضرت صاحب الزمان ارواح نافداه سلامتی و تعجیل در ظهور و جلب توجهات و عنایات خاصه اون حضرت نسبت به کافه شیعیان خاصه اهل مجلس امام صلوات با محبت دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل علی اگر کسی در ماه مبارک رمضان از دنیا برود خدا به همه شما طول عمر بده با صحت و عافیت و عاقبت به خیری. آیا روزه هایی که در ماه رمضان نگرفته به گردن ورثه او و پسر بزرگ او هست یا نه؟ 17 ماه رمضان مرده 17 تا روزه نگرفته، آیا این روزه ها رو بعدن باید قضا بکنن یا نه؟ اینجا مسئله دو صورت داره: یک، روزه نگرفته عذر شرعی داشته یا نه. عذر شرعی کسی بیماره نمیتونه روزه بگیره، یا خواهران بزرگوار که خودشون میتونن عذر شرعی دارن نمیتونن روزه بگیرن. اگر عذر شرعی بوده نگرفته و از دنیا رفته چیزی به گردن کسی نیست. اما اگر عذر غیر شرعی بوده، مثلا مسافرت تفریحی رفته، بریم شمال چه خبره، همه دارن میرن، لابد یه خبری هست دیگه، برو تا بریم، خب مردم هم به چشم هم نگاه میکنن، به دست هم راه میفتن، نه ضرورتی داره نه چیزی. و در ماه رمضان اصلا کراهت داره مسافرت غیر ضروری رفتن. علما مسافر بودن، جایی زود برمیگشتن به وطن که روزهاشونو بگیرن. حالا ماه رمضان احترام داره، این بنده خدا رب مسافرت، سفرش هم سفره، بگیم حالا عذر شرعی بوده نیست. اگر این شخص 7 روز 8 روز رفت سفر روزهاشو نگیره، خدای ناخواسته در ماه رمضان از دنیا رفت، این روزه ها رو باید براش بگیرن بعدن. چرا؟ چون عذر شرعی نداشته، روزه نگرفته. این یه مسئله. مسئله دوم سوال میکنن آقا کفاره رو کی باید داد؟ بعد ماه رمضان دیگه، طرف یک ماه نتونسته روزه بگیره، بعد ماه مبارک رمضان هم تاست، ماه رمضان بعد عذرش برطرف نشد، این مریضی ادامه پیدا کرد، خب باید کفاره بده. اینجا میفرماین من میتونم کفارم رو تو همین ماه رمضان بدم. مثلا روز اول ماه رمضان مریض بوده نتونسته روزه بگیره، میگه میتونم من کفاره بدم همان شب، شام دوم شام سوم همینطور. میفرماین اگر یقین داره این طرف که عذرش برطرف نمیشه تا ماه رمضان بعد این عذر ادامه داره، این بنده خدا فرصتی هم که نداره قضا بگیره، چون حالش حال مناسبی نیست. میگه مریضی که همیشه با من هست، مریضی مزمن به قول معروف، ایشون میتونه هر شب کفاره همون روزی که روزه نگرفته همون شب اون کفاره رو پرداخت بکنه. خدا پدر مادراتون رو بیامرزه. الان سر سفره پیغمبر اکرم میهمانشون بفرماید اگر اون صلوات بلنده رو بفرستید، اللهم صل علی محمد، حالا این صلوات به این قشنگی آدم حیفش میاد. روز اول سال اینقدر شما حالتون خوش، نمیدونم عیدی گرفتین یا میخواین عیدی بدین، چی کار میخواین بکنین نمیدونم. بله آره، این قرارو کی گذاشته؟ اتفاقا امروز یه نفر به ما گفت آقا به ما عیدی نمیدیم، ما یه دونه 10 تومانی لامه ها قایم کرده بودیم دادیم به این بنده خدا. نگاه کرد گفت همین؟ گفتم پس بگو خرجی میخوام، نگو عیدی میخوام. حالا بعضیا خرجی میخوان. ان شاء الله خدا دستاتون رو زیر دست نکنه، همیشه عیدی بدید به حق امام حسین، عیدی بگیرید از دست با کفایت مولایمون حضرت صاحب الزمان به ظهور اون حضرت. و امیدوارم این سال رو خدای متعال سال ظهور اون امام مبین قرار بدهد و بقیه عمر ما را در عصر ظهور اون حضرت معین بفرماید. گل روی حضرت صاحب الزمان، شادی قلب مبارکشان، صلوات بلندی هدیه بفرمایید. در روایات آمده مولای ما امیر المؤمنین فرمودن فراق الاحبت قربه، این که دعا میکنید اللهم رد کل غریب، غریب کیه؟ حضرت فرمودن اون کسی که حبیب نداره، رفیق نداره، کجا برم؟ جایی را نداره بره. آقا نماز شب میخونم باید 40 تا مؤمن دعا کنم، دو تا رو که دعا میکنم دیگه سومیه نمیدونم دیگه کیه، نمیشناسم کسیو. اینو بهش میگن فراق الاحبه یا فقد الاحبه. آدم 40 نفر رو نشناسه دعا بکنه، یعنی اینقدر بی رفیق باشه. حالا گاهی رفیق دارد انسان در میان مردم، مؤمنین مسجد که نمیاد همه سراغشو میگیرن، اما کسی که هیچکی سراغشو نمیگیره این غریبه، غریبه. گاهی نه، یار نداریم اما بهتر از یار رو خدا به ما داده. کیه بهتر از یار؟ در روایت آمده کسانی که صفات خوب و حالات خوشی دارن اینها غریب نیستن. این که شما دعا کردید امروز حول حالنا الی احسن الحال، کسی که احسن الحال رو داره غریبه، غریب نیست، ولو تمام مردم عالم بهش پشت بکنن. حدیث بخوانم برای شما عزیزان که امروز روز حدیث است. جان من به فدای صادق آل محمد سلام الله تعالی علیه. حضرت فرمودن سلاستون لیس معهن قربه، 3 تا صفته، اگر در کسی بود نگید فلانی غریبه، غریب توی بیچاره که این اوصافو نداری. چی اون 3 تا صفت؟ در هر کس که باشد قربتی در وجود او احساس نمی شود. 1، حسن الادب، آدمی که ادب خوبی رو داره. دو، کف الاذا، مردمی که در وجودشون اذیت و آزار نیست. به قول قدیمی ها آزارشون به مورچه نمیرسه، تا چه رسه به زن، به بچه، به همسایه، به شریک، به کاسب، به رعیت. آدم هایی هستن که اهل اذیت و آزار نیستن. نگید به او قریب، او یار داره، یارشو شما نمیبینید. چه یاری قشنگتر از این که کسی اهل اذیت و آزار دیگران نباشه. خدا رحمت کنه مرحوم امیر جواد آقای تهرانی، رفته بود سبزی خریده بود، آمده بود منزل، وقتی عرض می شود که کاغذ سبزی رو باز کرد که سبزی رو پاک کنه، دیدن دوباره بلند شد، رفت در مغازه سبزی فروشی، سبزی ها رو گذاشت، پولش هم نگرفت و برگشت. گفتن آقا چرا هم چی کردی؟ گفت دیدم 3-4 تا مورچه لابلای این سبزی ها هستن، فک و فامیلاش تو سبزی فروشی جا گذاشته همه رو، بردم به فک و فامیلاش ملحقش کردم که از غربت در بیاد. این آدم غریبه؟ بله، هرگز. که وقتی میاد از حرم بر میگرده، هر شب مشرف میشد حرم حضرت رضا، یک و دو نصف شب بر میگشت، هوای سرد، عبا سرکشیده در زد، آهسته آهسته، دید نه کسی در رو باز نکرد، کلیدم جا گذاشته، پشت در نشست تا اذان صبح به ذکر و دعا مشغول بود. صبح پسر ایشون آمده بود بره حرم، دید آقا جون پشت در عبا سرش کشیده. آقا جون شما هستی؟ بله. پس کیه؟ خب چرا نیومدی داخل؟ کلیدو جا گذاشته بودم. خب در میزدی؟ خب در زدم. حالا اگه ما در بزنیم در رو باز نکنه چی کار میکنیم؟ لگد میزنیم دیگه. لگد میزنیم. خونم آقا، خونم، دلم میخواد لگد بزنم به در. زن بیدار میشه، بچه ها تو خواب شیرین باید بیدارشن، همه حاجی اومده، حاجی اومده، باید همه بیدار بشن. گو عجب، من برم تو حرم امام رضا دنبال عشق و حال خودم، بعد بیام مردم رو اذیت کنم؟ حالا زن و بچه که دیگه اولویت دارن که اذیت نشن. این آدم غریبه؟ هرگز، هرگز. این آدم نه در دنیا غریبه نه در آخرت غریبه. و کف العزا و مجانبت الریبه، اون کسی که از گناه دوری میکنه. هر جا گناه هست آقا مشتی عباس نیست، نمیتونی پیداش کنی. هر جا یه کار خیری هست دنبال مشتی عباس بگردید، اونجا داره یه کاری رو انجام میده، یا به نماز مشغوله، یا به دعا مشغوله، یا داره مسجد جارو میکنه، یا داره سفره پهن میکنه، یا داره سفره جمع میکنه. آدمی که از گناه دوری میکند، خب طبعا این آدم همیشه دنبال خوبی هست دیگه. این آدم رو بهش نگید قریب، این آدم آشنا داره، شما آشنای او رو نمیبینید. حتی باید 4 تا نوچه دنبالش باشن، باید 7 نفر دنبالش باشن که بگیم قریب نیست. این قریب نیست، این اوصافی داره که هر کدومش از یه لشکر بهتره، از یه لشکر برای او بیشتر کار میکنه. حالا یه همچی آدمی بره توی شهر 20 میلیونی مثل تهران، بله، هیچ کی هم نداشته باشه، نه پدر، نه مادر، نه برادر، نه رفیق، یه همچی آدمی با این 3 تا صفت هر جا بره، بله، مردم دورش میگردن با این اوصاف قشنگ، با این اوصاف زیبا. این آدم غریب نمیمونه. تو مسجد بره، حسن الادب، سلامش، خداحافظیش، نشستنش. بعضی ها تو مسجد، آدم تو مسجد هم که میره یه متلکی، یه حرف، یه چیزی، حسن الادب، ادب مسجد، ادب رفاقت، ادب سلام، ادب خداحافظی، ادب مهمانی. کسی که آداب رو به خوبی میداند و عمل میکنه، خود به خود یار جمع میکنه. این داره یارکشی میکنه، به اون نگید قریب. کسی که اذیت و آزار نداره، خود به خود مردم مریدش میشن. اما پناه به خدا میبری. گاه جاقا از خونه که میره بیرون حاجی، میگه من رفتم، بچه ها یواشه که میگن برو همون جایی که نادر رفت. هرچی دیر تر بیاد ما خوشحالیم. شادی ما اهل خانه وقتیست که حاجی با رفقاش میره مسافرت نیست. گفتم چرا اینقدر خوشحالید؟ گفت وقتی میاد تو خونه سلام که هیچ وقت نمیکنه، هیچ وقت جواب سلامم نمیده. چرا سلام نمیکنی؟ میگه مرد که سلام نمیکنه، پس نامرد سلام میکنه. سلام که نمی کنه، میاد تو خونه بچهه داره مشقشو می نویسه، ساکت میزنه تو گوش بچهه میگه درست گریه کن. بی خودی ها، یه همچی آدمی. خب این آدم معلومه غریبه، تو خونش هم غریبه. وقتی میره سراغشو نمیگیرن، خوشحالن. اون کسی از غربت بیرون آمده، وقتی از خانه میره بیرون، از مسجد میره، از محل، خدا میداند من سراغ دارم آدمی که تو محل داشت اساس کشی میکرد، همه ی همسایه ها گریه میکردن که شما چرا داری از اینجا میری؟ گفت بابا 4 تا دختر، 2 تا اتاق، زندگیم تنگ و تاریک، یه مقداری سختم بود، تو آخه داری میری دیگه، مارمزون کی ما رو بیدار کنه سحرها؟ وقتی تو محلی مشکلی پیدا میشه، یه مریضی، یه گرفتاری، کی پاشنه رو بر بکشه، راه بیفته، پول جمع کنه، دکتر پیدا کنه، بیمارستان پیدا کنه؟ این آدم غریبه، این آدم غریب نیستش که، این آدم با این صفات قشنگش، حسن الادب، کف العذاب، مجانبت الریب. امام صادق علیه السلام فرمود به این آدم غریب نگید. بله، الغریب فقد الاحبه. امیر المؤمنین فرمود بله، غریب کسی است که یار نداره، ولی این آقا خیلی یار داره، یار زیاد داره. اجازه بدید من در این روز اول سال نوکری کنیم، توجه کنیم به صحبت مقدس مولایمون حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا و سلام الله تعالی علیه، که خدای متعال فرجش رو برساند با صلوات بر محمد و آل محمد. حالا میگه به امام رضا چرا میگن غریب الغربا؟ چون همه صفات خوب و داشت و باز غریب بود. یعنی مردم دنبال معمون میرن، دنبال اولی و دومی رفتن، نماز جماعت امیرالمومنین در 12 نفر، نماز جماعت او 4000 نفر. خب بگید علی غریب الغرباست دیگه، کسی که مجسمه اخلاق است اما یه جایی زندگی بکنه. بله، وجود مقدس حضرت باقر العلوم علیه السلام وقتی توصیف میکند فرزندش بقیت الله العظم ارواحنا له الفدارا، این گونه توصیف میکند: هو ترید الوحید غریب الغائب عن اهله والموتور به ابیه. او ترید است، ترید یعنی ترد شده، رها شده. بله، وحید یعنی یگانه، کسی که تنها داره زندگی میکنه. الغائب عن اهله، کسی که اهلش هم رو نمیدونن کجاست، غائب شده از میان اونها. الموتور به ابی، کسی که پدرش رو شهید کردن اما هنوز انتقام پدر رو نگرفته، انتقام پدر رو نگرفته. این اوصاف وجود مقدس حضرت حجت به زبان امام باقر در غیبت نعمانی هست، در غیبت جناب طوسی اعلی الله مقامه هست. حالا تعابیر دیگری هم آمده: ترید است از میان مردم. یه سید چندی پیش یه حرفی میزد، شوخی میکرد، ولی دیدم نه، بدکم نمیگه. میگه آجا ما 12 نفر داشتیم، 11 تامونو کشتن، یکیمونم فراریه. این واقعیتی، یکیمونم فراریه که اگر بیاد او رو هم میکشن، به بدترین وضع میکشن. جناب یوسف پیغمبر رو برادرها اگه میدونستن یه همچی قصه پیش بیاد زنده تو چاه مینداختنش؟ هرگز، میکشتن، تیک پارش میکردن، بعد میریختنش تو چاه که دیگه قافله‌ای نیاد اون رو در بیاره، بعد عزیز مصر بشه، بعد به اون محتاج بشن، بیان میگن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. اون حسادت ها زمانی آمد دیگه کاری از دستشون بر نمی آمد. از زمانی که وجود مقدس حضرت ولی از ارواحنا له الفدا حتی به دنیا آمد تا زمان شهادت پدر 5 سال بوده، خیلی کم میشناختن حضرت رو. مثل جناب مثلا بفرمایید احمد ابن اسحاق، این شخصیت بزرگوار، میگه وقتی رفتم سامرا محضر امام عسکری گفتم آقا جان بعد شما ما زیر سایه چه کسی باشیم؟ بله، چی کار باید بکنیم بعد از شما؟ حضرت فرستادن غلامشون رو، غلام رفت، دیدم یه بچه در آغوش غلام، آمد او رو در آغوش امام عسکری ارواحنا له الفدا قرار داد، سلام کرد به احمد ابن اسحاق. سوالاتی در ذهن احمد بود، همه رو این بچه جواب داد. حضرت فرمودن وصی من، خلیفه من، جانشین بعد از من، اون کسی که امامت را به عهده میگیرد، بله همین آغاز. عرض کردم آقا جان ایشان کیست؟ فرمود این مهدی موعود، اون کسی که تمام کتابهای آسمانی وعدش رو دادن. می آید زمانی که عالم رو ظلم و جور پر کرده، یه لیوان پر از ظلم و جور، هیچی توش عدالت نیست. یملع الارض قسطاً و عدلا بعد ما ملعت یا کما ملعت ظلماً و جورا. اون چنان ظلم و جور عالم رو میگیره، اما تا اون زمان جاش کجاست نمیدانم، منزلش کجاست. شنیدیم بیشتر در مدینه زندگی میکنه، کوفه منزل داره، ولی کربلا منزل داره، همه جای دنیا رفت و آمد داره، تو بازارهای مردم قدم میگذارد. یمشی فی اسواقهم یتو علی فروشهم، رو فرشایی که مردم میشینند و بلند میشن او هم حاضره، رفت و آمد داره تو بازارها. مردم رو نمیشناسن، کما این که برادرها یوسف رو نمیشناختن، اما یوسف همه برادرها رو میشناخت. او میشناسد، دردها را میداند. او نمیدونست پدرش نابیناست، ها، از شدت گریه چشماش سفید شده، میدونست. رحم نداره یوسف، که رحم داره نسبت به پدر، اما میدونه الان وقت برگشتن نیست. الان برگرده برادرها میریزن، بله تیکه پارش میکنن، و زمینم که نباید خالی از حجت باشه. از ترس برادرها، بله از خیلی از امور گذشته. خوبت ترید، ترد شده است. وحید تنها زندگی میکنه، غریب در غربت است. غائبون ان اهلها، اهلش هم نمیدونن کجاست. و یکی از دردهای بزرگ اینه که او پدرش رو شهید کردن، اما داغی به دل دارد، هنوز فرصت انتقام نیامده. حالا پدر، در بعض از نقل‌ها بزرگان فرمودن وجود مقدس امام عسکری ارواحنا له الفدا، آقایی که در سن کم، در سن کم 28 سالگی مسمومن به شهادت رسیده، پدر رو کشتن، انتقام گرفته نشده. ولی غالب علما میگن اون شهیدی که هنوز انتقامش گرفته نشده، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، میگن آقا مختار که انتقام گرفت، برو بنده خدا، برو بنده خدا، انتقام یه نعلین علی اکبر امام حسین هم گرفته نشده. مگه میشه صدها هزار هرمله رو بکشن، انتقام علی اصغر امام حسین گرفته شده، نوه امیر المؤمنین، نوه حضرت زهرا، پسر حسین ابن علی، که اگر او بود، اینها بودن، چه نسلی از اهل بیت امروز در روی زمین. انتقام علی اکبر امام حسین رو کی گرفته؟ مگه با کشتن عمر سعد انتقام گرفته شده؟ یعنی خون علی اکبر به خون عمر سعد؟ العیاذ بالله. باید بیاد یه روزی تکیه به دیوار کعبه بده، تکیه به دیوار کعبه بده. میدونی روی حضرت به کجاست؟ روی حضرت به کربلاست. قبله رو نشون میده حضرت، حقیقت قبله رو نشون میده. افتخار ملت ایران هم هست وقتی به دیوار کعبه کنار در تکیه بدی، ها، نزدیک ایران، رو به ایران. حضرت می آید اون روز صدا می زند، یا اهل العالم انا بقیت الله، انا شمس آم المنتقم. بعد با این جملات شروع می کنه، که حضرت آدم هم با این جملات، اصلا هستی رو با این جملات شروع کردن و با این جملات ختمش می کنن. هستی ابتدا و انتهاش، ها، بین این دوتا قصه، یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه ادشانا. ماه رمضان تشنه که شدی، ها، هر وقت تشنه شدی لبها به هم چسبید، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، تشنگی با شما چه کرد حسین جان. یا اهل العالم ان جدی الحسین سلبو اوریانا، اوریان رها کردن حجت پروردگار رو. که وقتی برادرها به یوسف گفتن ما رو حلال کن، وقتی برادر رو شناختن گفت هر ظلمی به من کردید بخشیدم، اما یه چیزو از ته دل نمیتونم ببخشم، چرا منو اوریان تو چاه انداختید؟ من خیلی خجالت کشیدم وحلی اهل کاروان منو اوریان در آوردن. حجت خداست، حیا داره، حیا داره، عفت نفس داره. اوریان خجالت کشیدم. سه روز بدن حسین ابن علی روی خاک اوریان. ان جدی الحسین سحقوه عدوانا، بذارید روز اول سالمون رو با نام امام حسین و با گریه با اون حضرت شروع کنید. دلها کربلایی بشه، انشالله سالتون سال حسینی باشد. به حق امام حسین گرفتار نشید، به حق امام حسین این بدنها گرفتار مرضهای صعب العلاج نشه. خدا به حق امام حسین زیارت امام حسین رو هرچه زودتر نصیبتون کنه انشالله. که کل الخیر فی باب الحسین، قربان تو حسین جان. بدن جدم رو نه تشنه کشتند و رها کردن اوریان، رها نکردن این بدن رو زیر سم اسبها اونقدر کوبیدن که سینه و پشت به هم چسبید، استخوانهای بدنش رو خورد کردن. که وقتی زین العابدین بدن رو تو قبر گذاشت، مردم سنته بدن در قبر باید رو به قبله قرار بگیره، بدن آقا رو به قبله قرار نمی گرفت، اونقدر قطعه قطعه بود، می ریخت بدن، اونقدر خاک پشت بدن بابا ریخت. الموتور به ابی، انتقام حسین ابن علی گرفته نشده. ملائکه بیتاب شدن روز عاشورا، خدایا ببین با حسین چه کردن. خطاب شد نگاه کنید به یمین آسمان، نگاه کردن نوری در آن مه نوری، یک جمال زیبایی. فرمود انتقم و به هازا من هازا، به واسطه این آقا انتقام این آقا رو میگیرم من. این آقا کیه؟ این آقا حجت پروردگار حضرت مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف. یعنی تا زمان ظهور انتقام حسین ابن علی رو کسی نتونسته بگیره، دلها خنک نشده. هنوز که هنوز است ببینید دنیا چگونه دشمنی میکنن با این فرهنگ، با این منش و با این تفکر حسینی. دشمن زیاد داره، باید بیاد زمانی که آن روز است که روز عید است، ها مردم تو خیابون ها ریختن گل بخر و ماهی بخر و هفت سین درست بکن و چه بکن و چه بکن و تو صف چقدر به خودشون زحمت میدن. صبر کنید، عید آن روز است برای شیعیان. آن روز باید قدم مبارک امام زمان رو گلباران کرد، باید جان به پای حضرت ولی عصر ریخت. آن روز مردم طعم عید را می چشن که عید یعنی چه، چقدر خوشمزه است زمانی که ببیند انسان خبر بیاید که مولا آمد، مولا آمد. یملک بلاد المسلمین به امان، یه جوری میاد امنیتی به جوامع می دهد که یوتی اوهو الشیخ و شبان، پیر و جوان همه مریدش می شوند. وقتی می آید اسلام حقیقی را، ناب را به عالم معرفی می کند، اسلامی که جدن پیغمبر آورد و امیر المؤمنین می خواست همین است. آن روز مردم می فهمند در فراق علی چقدر خسارت دادن، چقدر ضرر دادن، چقدر ضرر دادن. حالا قربت در وجود مقدس امام زمان ارواح ناله الفدا، آیا دوری از وطن؟ این یکیشه. شما گمان میکنید الان حضرت دوست نداشتن؟ وقتی امام صادق ارواح ناله الفدا میفرماد چقدر دوست داشتن، من بودم مجالس شما رو میدیدم. فرمود رحم الله من احیا امرنا، آقا احیای امر شما به چیه؟ امر ما را رحمت کند خدا، یا رحمت کرده خدا اون کسی که امر ما را احیا بکنه. امر اهل بیت چیه؟ فرهنگ اهل بیت دیگه. فرهنگ من در لغت یه وقتی می دیدم یه لغت سریانی است. فر به معنای آداب، علم، دانش، فضیلت‌های اخلاقی، هنگ به معنای کشیدن است. یعنی کشیدن آداب و اخلاق دینی از نسلی به نسل دیگر، از نسلی به نسل دیگر. خدا پدر مادر ما رو بیامرزه، اینها فرهنگ رو منتقل می‌کردن، چون فضای مجازی نبود که به ما فرهنگ بده، تلویزیون نبود که هر چی میزنی هنگام سال تحویل یه مش مطرب رو جمع کنن بزنن و بکوبن. ها اینو بهش میگن عید. این عیده که من بنده که 100 سال این عید رو نخواستم، این عید نیست. این فرهنگ باید منتقل شود. ایامی که میرسید، شما بنده یادمه پدر ما زیر کرسی یه بیت شعر خونده، خیلی هم سواد دینی نداشتن، الان برای بچه های ما بهترین مدارک رو میگیرن، شعر حافظ رو نمیتونن بخونن. بعدم میگن آقا ایرانی هستیم، قبل از این که مسلمان باشیم ما ایرانی هستیم. هی ایرانی ایرانی میکنه، لباست ایرانیه تو؟ الان لباس تو ایرانیه؟ با این قیافه یه خود برگرد عکس های ایرانیان گذشته، ساسانیان، هخام، اینا لباسشون اینجوری بوده، شلوار لیه پاره پوره پاشون میکردن. بعدم ما قبل از این که مسلمان باشیم ایرانی هستیم. دنبال سگ میدوید میگه مامان جون صبر کن، مامان جون اینقدر تندر به سگش میگه مامان جون. حالا تا حالا 4 بار بچه سقط کرده، بچه سقط میکنه، نمیگه حقوق بشرا، اما دنبال حیوان میدوه حقوق حیوان. بابا جان از خواب بیدار بشید، یا خودتون رو به خواب زدید بندگان خدا. یه بیت شعر پدر ما زیر کرسی خونده، همین نزدیک ایام، دلا معاش چنان کن، دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. یه جور زندگی کن که اگر یه جا پات سر خورد خواستی بخوری زمین، فرشته ها نگهت بدارن. چجور باید زندگی کنم؟ دست زمین خورده ها رو بگیر بلند کن، اونایی که دارن زمین میخورن مواظبشون باش. دلا معاش چنان کن. آقا زنگ زدم بچه‌م داشت از دل درد میمرد، زنگ زدم یه ماشینی از این ماشینای تلفنی، گفت 600 تومن میشه ها. شب عید، شب عید دید همه جا تعطیل، 600 تومن میشه ها. تو توقع داری اگه گرفتار شد یه جای زن و بچت مشکل پیدا کن ملائکه برسن نوکر تو باشن؟ آره آره، به همین خیال باش بنده خدا. دلا معاش چنان کن، یه جوری به داد خلق الله برس، نگذار کسی زمین بخوره، که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. اینو بهش میگن انتقال فرهنگ. خدا میدونه پدر ما گفت هر کی گفت بهترین پول کدوم پوله که خرج چی بشه؟ یکی گفت مکه، گفت بهتر از اون. یکی گفت بریم کربلا، بهتر از اون. هر کسی یه چیزی میگو، فرش بخریم، پرده بخریم برای خونه، میوه بخریم تو خونه آبرومون. گفت بهترین پول آن پولیست که در امر معاشرت خرج آبروی دین شود، آبروی دین. اینو میگن انتقال فرهنگ. بگردم تو قرآن براتون آیاتش رو پیدا کنم که چقدر آیه داره. دو بیت شعر انتقال فرهنگ میشد. و الان شما مردمی که اینجا نشستید، ادبتون، نزاکتتون، معرفتتون، عبادتتون، سخاوتتون از کی یاد گرفتی؟ بابا با پدرت بودی دیگه، با مادرت بودی، فرهنگ و ما منتقل کردن. ما چی کار کردیم؟ ما این فرهنگ رو منتقل کردیم یا سپردیم به دیگران؟ به دانشگاه سپردیم؟ از دانشگاه کسی با فرهنگ مگر تو خونه چیزی داشته باشن؟ پیش زمینه باید باشه. مدرسه و دانشگاه و جاهای دیگه، پدر و مادر، پدر و مادر و لقمه پاکیزه، رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کرده اون کسی که امر ما را احیا بکند. عرض کرد آقا امر شما به چی احیا میشه؟ فرهنگ ما، حلال و حرام، اون چه که ما دوست داشتیم مردم شیعان ما بیاموزن، با یکدیگر گفتگو بکنید. ما این جلسات رو دوست داریم. امام صادق فرمود چقدر من مشتاق بودم تو این جلسات شما شرکت بکنم، تو جلسات شما باشم. آیا امام زمان دوست نمی دارد؟ چرا؟ اما در غربت، در غربت دور از شیعیان، دور از مؤمنین، سرش چیه؟ سرش اینه شیعه یا بفرمایی تعارف هم نداره ها، سر و صدا رو بگذارید کنار، داد و فریادها رو بگذارید کنار، چقدر ما از راه دل و معنا آمادگی داریم که اگر آمد گفت همه حساب جاری تو باید تخلیه کنی بده به من، خونت هم باید در اختیار ما بگذاری، کم کم میگه آقا جون نمیشه برگردی همون جایی که بودی، بذار ما زندگیمونو بکنیم دیگه. برادران یوسف آماده نبودن، 40 سال طول کشید تا آماده شدن، آنقدر باید بگذره تا همه آماده بشیم، بدونیم گلو به پای کی باید بریزیم، نه مهمونی هایی که تداخل محرم و نامحرم و به همدیگه دست بدن و روبوسی بکنن، بله این عیده، پناه به خدا میبریم، عید را باید بشناسیم، اگر آماده شدیم آنگاه معلوم میشود، آنگاه مه من نقاب بگشایم ز جمال کبریایی، که بتان فرو گذارند اساس خود نمایی. شده انتظارم از حد، چه شود زدر درایی. چه کنم که هست این ها گل باغ آشنا، ابن الحسن چه کسم چه کارم من که رسم به عاشقانت، شرف است آن که بوسم قدم ملازمانت. به کمین استخوانی که هما برد زخانت، همه شب نهادم سر چو سگان براستانت. چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی، همه شب نهادم سر چون سگان بر آستانت، که رقیب در نیاید به بهانه گدایی. یا صاحب الزمان. آفرین آفرین. یا صاحب الزمان الغوث الامان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جوی. آقا جان این همه آمدم مکه و عرفات ندیدمت، فرمود شیخ محمد علی تو ندیدی، اما بدان در عرفات حجاج در خیمه ها جمعن، هر خیمه ای نام عمو جانم ابوالفز برده شوند، من به آن خیمه سری میزنم یا صاحب الزمان. امروز این مسجد رو به نام ابوالفز مزین کنید این مجلس را، انشاءالله مولای من امام زمان در این روز اول سال با اون نگاه جانانه و رؤوفانه یه نظر به این محفل، هر کی هر حاجتی داره یا الله، اول حاجتت فرج خود مولای من حضرت بقیت الله الاعظم باشه. دشمن چند جا کربلا هل هل کرده کف زدم، چه کرده این هل هل و کف زدن با دل امام حسین؟ یکی از آن موارد وقتی بود دست به کمر گرفت، گفت دیگه کمرم شکست، آخ دیگه بی برادر شدم، امان 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 امان. دشمن هل هله می کرد، اما در خیمه ها چه خبر بود؟ وقتی خبر شهادت رسید صدای زجه بلند شد در میان خیام، مخصوصا بچه ها گریه می گردن، چرا ساقی نیامد؟ زنها دیگه اضطراب دارن، خیمه ها حامی نداره، یه ناله کربلایی میخوام امروز بزنی، پدر مادراتون گذشتگان و شهدا رو هم شریک کنی، اما یه ناله زدن کربلا، این ناله رو هیچ جا نمیبینی. وقتی خبر رسید به زینب کبرا، دیگه خیام عباس نداره، دیدن زینب دست روی سر گذاشت روی خاک نشست، یه جمله ای گفت حقش ادا میشه یا نه، صدا زد امان از اسیری، امان 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 امان. از من دو دست بر کمرو، از تو بر زمین، دستی دگر کجاست که خاکی به سر کند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، سلام علیک و علی جدک و ابیک و امک و اخیک، السلام علیک و علی تسعت المعصومین من ذریتک، سیما مولانا بقیت الله الاعظم. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. اللهم انا نسألك و ندعوك بحقهم، استجب دعاءنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی،
یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن. اجل ولیك الفرج والعافیت والناس، اللهم رد كل غریب، اللهم فك كل اسیر، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین، اللهم صد فقرنا بغناك، اللهم انصر جيوشنا واهلك اعداءنا، اللهم ارحم موتانا، سيما والدينا ووالدي والدينا، ولمن وجب له حق علينا، ولمن وصانا بالدعاء، ولجميع المؤمنين والمؤمنات بالنبي وآله، يا أرحم الراحمين، سهل وقرب في فرج مولانا صلى الله عليه وسلم.